Асалому алайкум, бинандагони арҷуманд. Имрӯз ҷумаа 11 июл аст ва мо шуморо ба дидани барномаи хабари ва таҳлили ахбори Озодӣ даъват мекунем, ки онро хабарнигорони мо дар Тоҷикистон ва Прага омода карданд. Матолиби ҷолиби зиёде дорем ва ҳоло ба унвони чанде аз ин мавзӯъҳо шинос шавед. در کراسنویارسک روسیه چهار افسر پلیس را بازداشت نمودند که درباره مکانی بود و باش و شغل مهاجران معلومات میفروختند. دورنمای پول رقمی و یا کریپتوالوتا که در گوشه های مختلف جهان پیشرفت کرده است در تاجیکستان چی خواهد بود؟
در قانونگذاری ما وابسته به کریپتو اسعار یگان چیز پیش بینی شدگی نیست.
و ساکنان بعضی محله های شهری کولوب از کمبود جدی آب آشامیدنی اذیت میکشند.
سری تا و ابتا گودکو من گریسا خراشون دادم باشون گولکو من ایدم و بارو با هو اینا و اخیری کچه میریم درو خونه مردم یک تا مومتن.
در منطقه کراسنویارسک روسیه خادمان پلیس را در فروش معلومات درباره مهاجران گمان بر می‌دانند. بنا به خبرهای رسمی کمیته تفتیشات علیه چهار کارمند پلیس کراسنویارسک که در بخش مهاجرت کار می‌کردند پرونده جنایی باز کرده است. اسم این خادمان پلیس نشر نمی‌شود. در خبر گفته شده است که خادمان پلیس گمانبر در جنایت به خاطر منفعت‌های غرضناک دست به سوء استفاده از مقام زدند. از جمله در دوام سال‌های 2021 تا 2024 این ناظران پلیس با استفاده از ذخیره اطلاعاتی در کامپیوترهای کاریشان معلومات درباره مهاجران را نسخه برداری کرده، اطلاع شناسنامه‌ها، جای کار و حالت‌های ویران کردن قانون‌های ماموری را در اختیار شخص دیگر واگذار می‌کردند. آن نفر یک ساکن کراسنویارسک بود که بر عوض به خادمان پلیس مبلغ و دیگر خدمات را پیشکش می‌کرد و خودش معلومات درباره مهاجران را با مقصد تشکیل حضور غیر قانونی آنها در روسیه به کار می برد. چهار پلیس گمانبر در تشکیل این تجارت سیاه بازداشت شدند و تفتیشات باید درباره چاره‌های ضد آنها قرار قبول کند. فعلا جزئیات دیگر در دست نیست، همچنان که معلوم نیست چی شماری از مهاجران کوری از دست این گروه ضرر دیده است. امروز پایگاه‌های اطلاعاتی تجارتی خبر دادند که ارزش بیت کوین رکوردی شده از 116 هزار دلار هم گذشت. این را بیرجه یا بازار پولی رقمی بیننس رکورد تاریخی نرخ بیت کوین نامیده است. بیت کوین یک نوع سر استفاده پولی رقمی می باشد. ولی در تاجیکستان ظاهرا این معلومات چندان موردی توجه نیست، چون بر اساس قانون‌های این کشور اسعار رقمی یا کریپتوالوتا تا حال رسما اعتراف نشده است، هرچند یک ساحه سرفویده بوده می تواند. علی شیرزریفی و امیر سویف در این باره گزارش می دهند.
کریپتوالوتا یا اسعار رقمی در تاجیکستان رسما اعتراف نشده است، ولی صحبت ها از ضرورت و برد و باخت استفاده آن در کشور صدا می دهد. این نوعی اسعار که در کشورهای پیشرفته جهان و عالم مجازی معروف است، با اصول رمزگذاری و مستقل از بانک های مرکزی عمل می کند. با گونه مثال اگر انتقال و خرید و فروش با اسعار سامانی نقدی با واسطه بانک ها صورت گیرد، تجارت و حساب برابر کنی ها با کریپتوالوتا طریق اینترنت ویرتوالی یا مجازی انجام داده می شود. فاضل جان فتولایف کارشناس اقتصادی می گوید خرید کریپتوالوتا از بیرجه های مخصوص امکان پذیر است، ولی استخراج یا استحصال آن مرحله های گوناگون دارد.
یکو مرحله این تامین کردن تجهیزات، یعنی اون تجهیزات از پروسسور وابسته است، از ویدیو کارت وابسته است، از کارت ویدیو گیم میگن و از کولری، از حجم قوای کولر وابسته که همه اون قوای برق رو استعمال میکند. دوم مرحله این استحصالی الگوریتم است، یعنی که از بواسطه همین الگوریتم یک رقمی مخصوصی غیر عادی در همون آی پی آدرس بلاک چیز بلاکچین ها استحصال می شود، یعنی که همون رقم، همون خصوصیت همون رقم نوکی، یعنی که با خود یک قدر قیمتی پولی دارد، یعنی که مبلغی دارد. از همین سبب و سیوم مرحله این مرحلاتی نامگذاری هست، یعنی که وقتی شما کش رو استحصال میکنید شما باید با اون نام گذارید، یعنی که نامی همون میتواند با بیت کوین باشد، میتواند دوگی کوین باشد، میتواند فروگی کوین باشد.
به نظر کارشناس دیگر اقتصادی عبدالله اشروف در تاجیکستان که اقتصادش به طور جدی از نظام بانکی عنعنوی وابسته است، کریپتو اسعار میتواند یک الترناتیو جالب باشد. او میگوید کریپتو اسعار به کاربر امکان میدهد که پول خود را بدون نظارت بانکی یا مقامات دولتی اداره کند، که این یک نوع آزادی مالیوی به حساب میرود.
صاحب کاران می توانند از آن همچون واسطه پرداخت در معاملات بین المللی استفاده برند، خصوصا وقتی که امکانات دیگری پرداخت محدود است. با وجود این، استفاده کریپتو اسعار در شرایط تاجیکستان با یک قطار خطرها نیز همراه است. از جمله بانک ملی تاجیکستان مثلا استفاده آن را منع کرده است و اگر کسی آن را استفاده کند می تواند با مسئولیت حقوقی روبرو شود. علاوه بر این، بنابر نبودن تنظیم و نظارت دولتی، شهروندان می توانند به شبکه های قلابی گرفتار شوند که کریپتو اسعار را همچون راه سرمایه گذاری زود فایده آور تبلیغ می کنند. فهمش پست مالیوی اهالی نیز یک عامل است که می تواند استفاده نادرستی آن را به بار آورد.
مقامات دقیق شرح نمی دهند که برای استفاده از کریپتو والیوتا چه نقشه و برنامه ای دارند. رئیس بانک ملی تاجیکستان در نشست خبری اخیر خود به پرسش خبرنگاران چنین پاسخ داد:
چیزی که کریپتو اسعار هست در قانون گذاری ما خیلی چیزا پیش بینی شدگی نیست، یعنی ها و بعضن دولت ها استفاده میبرند کریپتو اسعار، این وابسته به خوف و به همون حالتی که همون دولت ها کاربری میکنند. یعنی ها در جمهوری تاجیکستان در قانونگذاری ما وابسته به کریپتو اسعار یگان چیز پیش بینی شدگی نیست.
در گذشته مقامات تاجیکستان از بازداشت چند نفر خبر داده بودند که در استخراج و یا مساعدت در داد و گرفت با پول رقمی به مثل بیت کوین دست داشتند، ولی مقامات آشکار نگفتند که آنها به ندادن انداز از درآمد داد و ستد با پول رقمی گناهکار میشوند یا دزدی هزاران کیلووات ساعت نیروی برق که کامپیوترها برای حفظ و رمزگذاری پول رقمی استفاده میبرند.
یک تحقیقات ژورنالیستی بی بی سی و میدیا زونا اسم 72 شهروند تاجیکستان را معلوم کرده است که از طرف روسیه به جنگ اوکراین رفته آنجا کشته شدند. این آمار از معلومات طرح زیستن میخواهم اوکراین به مراتب کمتر است که ماه اپریل نشر شده بود. در آن فهرست گفته شده بود که از 931 زاده تاجیکستان 196 نفرشان کشته شدند. این گزارش چی تازگی ها دارد؟ حالا با همکارم طاهری سفر بررسی میکنیم.
بله خیرمون، بعد از نشری فهرست شرکت داران و قربانیان تاجیک در جنگ روسیه ضد اوکراین، ظاهرا آمار اخیر در نظر گویا کمتر می نماید. چند پیش رسانه های اوکراین در تحقیق با نام زیستن می خواهم روی خطی بیش از 900 تاجیک را نشر کردند که به جنگ اوکراین رفتند و 196 نفرشان کشته شدند. تحقیق نوی بی بی سی و وبسایت میدیا زونا بر اساس معلومات دقیق هویت هر یک قربانی آماده شده است. در این گزارش پژوهشی آمده است که در جنگ روسیه در اوکراین در 4 سال گذشته بیشتر از 118,000 نظامی روس جان دادند. در میان آنها 523 شهروند از 28 کشور خارجی می باشند که بر اساس قرارداد به جنگ رفتند. در گزارش آمده است که شمار بیشترین تلفات از حساب شهروندان کره شمالی است و تعداد آنها از 600 نفر بیشتر است، هرچند سنجیدن اطلاع درباره این گروه خارجیان بسیار دشوار است. از میان هویت های تصدیق شده در تحقیقات، شمار شهروندان تاجیکستان 72 نفر بوده است. بیشتر از نصف آنها به تاکید محققان از زندان ها به جنگ برده شدند و بر اساس قرارداد با شرکت واگنر. با گفته مؤلفان پژوهش، 43 شهروند تاجیکستان که در جنگ کشته شدند مستقیم از زندان ها به جنگ رفتند. در پنج گانه بیشترین خارجیان کشته شده در جنگ، شهروندان نپال، ازبکستان، گرجستان و اوکراین یاد شدند.
طاهر، تا حال ما هم معلومات پراکنده و هم مثل این گزارش تنظیم شده بیرونه را درباره شمار تلفات شهروندان تاجیکستان در جنگ روسیه و اوکراین دیده ایم، اما آیا مقامات در تاجیکستان این همه آمارها را شرح می دهند؟
مقامات در تاجیکستان میگویند که روسیه به آنها چنین معلومات نمیدهد. سال 2023 یک سال بعد از شروع جنگ، رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی به خبرنگاران گفت که تقریبا 100 شهروند تاجیکستان از زندانهای روسیه به جنگ در اوکراین فرستاده شدند. از آن زمان تا کنون خبری مرگ ده ها تاجیک در جنگ رسانه‌ای شده است و مقامات هم یادآور شدند که شهروندان تاجیکستان برای شرکت در جنگهای خارجی و جوابگری جنایی کشیده می شوند. اما با فرق از ازبکستانی همسایه که اونها چند نفر برای شرکت در جنگ اوکراین را زندانی کردند، در باره چنین حادثه ها در تاجیکستان تا حال گزارش نگرفتیم. آنچه که تا حال معلوم است، در میان شهروندان تاجیکستان آنهای هم هستند که همچون شهروندی روسیه و اختیارم به جنگ رفته و کشته شدند.
تشکر طاهری سفر بود با معلومات نو درباره قربانی های تاجیکستانی جنگ روسیه علیه اوکراین که آن را تحقیقگران بی بی سی و میدیا زونا تهیه کردند. به عنوان رادیوی آزادی از منطقه های مختلف تاجیکستان از جمله از پایتخت شهر دوشنبه در این گرمای تابستان شکایت ها از کمبود یا نبود آب آشامیدنی می رسد. یکی از منطقه هایی که پیوسته از مشکل بی‌آبی اذیت می شود شهر کولاب است. در اینجا ساکنان مجبورند همه روزه راهی دوره را سپری کرده آب کشند و یا از ماشین ها آب خرند. و از ایری قدبار ساکنان کولاب را همکار محمود جان رحمت زاده گزارش می دهد.
او یاوزا فروختی سر ماشین های قطورای خلق او نمید.
ماشین های آبکش در نزدی حوض آب نوبت استادن. آنها آب این حوض ها را به ساکنان کلاب میبرند. حالا یک ماشین آب از 70 تا 150 سومانی است. کسی تواند میخرد، کسی نتواند مجبور است خودش آب کشاند.
او اکر نگین که دیگه نمیه حروبه دادستمان سری تو و ابتا گودکو منگریسه گیسه خراشون دادم باشونه. گلکو من ایدم اون برو به اینا و خیلی کچه میریم درای خونه مردم یک خطا ممتن.
روز نیست که ساکنان کلاب از نامدن آبی آشامیدنی شکوه نکنند. سعید عمر عمرو در محله سینوی شهر کلاب زندگی میکند. در مهاجرت بود و هفته یک بار برای خرید آب به خانه پول میفرستاد. اکنون از روسیه اخراج شده است. پول و توان خرید آب را ندارد.
گویامو ده 5 ریسو میخره 1000 سومون میشوا. 140 سوم 150 سوم حساب کن. ما زور یوز ما ده پارسا کاگین زور مون نمیرسه کاجون. اینا چیکو کنی؟
با گرم شدن هوا رجه تقسیم آب بر هم خورده است. در دو یا سه روز یک بار به ساکنان آب داده میشود. آنها میگویند که اگر هر روز یک ساعت آب داده شود مشکلی به آبی کم خواهد شد.
یک روز یک ساعت بوده ایت درست پس یک ساعت یک ساعت هم ته خیلی آدم جوغش پر میکرد.
ساکنان محله های به آبی کلاب میگویند که تقسیم آب در کلاب آلوده به فساد است و گفته ای آنها از حوض ها بیشتری آب به ماشین ها فروخته می شود.
یک ماده ما 10-12 ماشین آب میخریم. یک ساعت هر زده که بیویم.
همین نورسایی آب در کلاب بود که اتحاد اروپا برای حل آن 16 میلیون یورو جدا کرد. با این پول در کلاب ساختمان ده ها آب انبار جریان دارد. کارمندان اداره آب و کاریز شهر باور دارند با بنیاد این آب انبارها مشکل آب کلاب حل خواهد شد. ساختمان باید آخر امسال به پایان رسد.
خانه های بلندوشانه که در شهر کلاب هستند در آینده با شبانه روزی با آب نوشاکی تامین گردیده، خانه های که نو ساخته شدند و محله های نو بنیاد اینها باید از روی حسابات های پیشکی تقریبا نکم از 16 ساعت با آب نوشاکی تامین گردند.
اما ساکنان به این وعده چندان باور ندارند. ساختمان آب انبارها آلوده به فساد است. آژانسی ضد فساد مهمه خبر داد که ضد پودرچی برقرار سازی آب انبارهای جنگلک و تبلای پرونده باز کرده است. گفته می شود از بودجه ساختمان 166 هزار سومانی دزدیده شده است. در شهرداری کلاب هم هر سال بحثی تأمین آب صدا می دهد. سالی گذشته شکایت شد که مردم حتی برای مردشوی آب نیافته اند. شهردار وعده کرده بود که این مشکل حل می شود. اما از این وعده یک سال گذشت. حالا با رادیو آزادی ساکنانی نه تنها محله سینو پشدره سابق بلکه جمعه علی کاروانگذر محله های زرینکو قطعه شش و امثال آنها از نارسایی آب شکایت دارند. با امید آب انبارهای آخری سال حالا مردم همانا در پی ماشین های آب و نرخ های آنهایند.
برنامه امروز به انجام میرسد. تشکر که با ما بودید. مطالب بیشتر را میتوانید از سامانه رادیو آزادی، صحیفه های اجتماعی ما دریافت کنید و خودتان هم میتوانید برای تهیه برنامه های اخبار آزادی سهم گذار شوید. اگر شاهد حادثه و یا صحنه جالب و مهمه بودید، میتوانید در باره اش از راه زنگ تلفنی، نوار ویدیو و عکس و خبر معلومات بدهید. شماره تلفن و سراغه های ما در سامانه آزادی نقطه ارگ دسترس هستند. خدا نگهبان. رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. در تاجیکستان به بنیاد یک کارخانه عظیم استخراج سرمه آغاز کردند که قرار است سالانه تا 5000 تن از این فلزات سرخریدار در بازارهای جهان استحصال کنند. در این باره دفتر مطبوعات ریاست جمهوری روز 11 ایول خبر داده گفت کارهای ساختمانی را رئیس جمهور امام‌علی رحمان به طور مجازی آغاز بخشید. در این بیان آمده است کارخانه مذکور از کان معدن پهندره در ناحیه عینی سرمه استخراج میکند که از فلزات گرانبهای لازم برای استحصال ابزارهای الکترونی و بطریه‌ها به حساب می‌رود. با قبل مقامات کان معدن پهندره شرکت بریتانیایی میکان اینترنشنال تحقیق کرده و به ذخیره های کان بهای بلند داده است. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری گفته است اقتدار استحصالی کارخانه در یک سال از حساب استخراج معدن زیاد از 150000 تن، حجم استحصال کنسنترات سرمه تا 50000 تن با ترکیب تا 35% سرمه و اقتدار سالانه کارخانه استحصال معدنی سرمه تا 5000 تن محصولات تیار پیش بینی شده است. سرمایه گذاری تهران شرکتی HK Skyline Development Limited بر عهده داشته است که یک شرکت چینی ثبت شده در هنگ کنگ است. حجم سرمایه گذاری برای استخراج کان را نگفتند، ولی به قبل مقامات قرار است استخراج معدن و استحصال سرمه سال 2027 آغاز یابد و در صورت به فعالیت پرداختن آن 400 نفر به کار دائمی تامین می شوند. استخراج بسیاری از کانهای معدن طبیعی در تاجیکستان را شرکت های چینی سرمایه گذاری می کنند و شکایت از آلودگی محیط زیست در محل این کان و میدان ها زیاد است. رهبران فرانسه و بریتانیا خواستار جاری کردن تحریم های نو علیه روسیه شدند تا مسکو با آتش بس در اوکراین راضی شود. کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا گفت تمرکز کشورها باید به آن روانه شود که ولادیمیر پوتین را سر میز مذاکرات برگرداند. این فشار مشترک تغییرات خواهد آورد، گفت نخست وزیر بریتانیا. اظهارات رهبران فرانسه و بریتانیا در جریان همایش کمک رسان های اوکراین در شهر ریم ایتالیا صدا داد. ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه از کشورهای متحد دعوت کرد که فشار را بر روسیه بیشتر کنند. مکرون تاکید کرد که فشار بر روی اقتصاد روسیه میتواند وضع را تغییر دهد. رهبران اروپا در نشست ریم تاکید کردند که جایگیر کردن نیروهای پاسداری صلح در اوکراین بعدی برقراری آتش بس فوراً عملی کرده می شود. مسکو قبلا به حضور همگونی نیروهای پاسداری صلح در اوکراین مخالفت کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 10 ایول گفت که واشنگتن از طریق ناتو به اوکراین کمک‌های نظامی فراهم خواهد آورد. ترامپ در صحبت با شبکه خبری NBC افزود که فکر می‌کند روز دوشنبه سخنان مهمی درباره روسیه خواهد گفت. در چند روز اخیر رئیس جمهوری آمریکا از پرزیدنت روسیه بنابر پیشرفت‌های نداشتن در تامین آتش بس بین روسیه و اوکراین انتقادهای سخت کرد. ترامپ در گفتگو با NBC افزود که آمریکا اسلحه را در اختیار ناتو قرار خواهد داد و ناتو آن را به اوکراین خواهد فرستاد. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد که پول این اسلحه را اعضای ناتو خواهند پرداخت. پس از برگشت به قدرت در ماه ینوری امسال، این نخستین بار است که دونالد ترامپ بر اساس صلاحیت هایی که ویژه پرزیدنت آمریکا است به اوکراین سلاح می فرستد. وزارت تندرستی تاجیکستان مرگ یک ساکن ناحیه خراسان از بیماری سوختنی را رد کرده است، اما این نهاد تصدیق کرده است که در ناحیه خراسان 3 کس به بیماری سوختنی گرفتار شده شفا یافتند. روز 9 ایون پیوندان قمرالدین رحیموف ساکن ناحیه خراسان گفته بودند که احتمالاً برادرشان بعد استعمال گوشتی که از دکان دیه خریده بود به بیماری سوختنی گرفتار شده بود. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. ریاست کارهای داخلی دوشنبه میگوید در نیمه اولی سال روان تنها در پایتخت کشور 90 کس برای فالبینی از جادوگری جزا گرفتند. در خبرنامه رسمی نسبت 84 نفر پرونده ماموری ترتیب داد، آنها جریمه شدند. اما به گفته مقامات 6 نفر دیگر که تکراراً به فالبینی و جادوگری دست زدند، پرونده های جنایتی آغاز شده نسبتشان جزای سزاوار تطبیق گردیده است. مقامات مشخصاً جزای آنها را نگفتند. مقامات تاجیکستان از اول امسال یک معرکه مبارزه با فالبینان و جادوگران را آغاز کردند. ولی پیوندان برخی از این بازداشت شده ها گفتند خویشاوندان آنها جادوگر یا فالبین نبودند، بلکه تنها دعاخانی می کردند.
خرج می ساخت که من بگم خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان
شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیرد.
www.azadi.org
کریپتوالیوتای یا اسعار رقمی در تاجیکستان رسما اعتراف نشده است، ولی صحبت ها از ضرورت و برد و باخت استفاده آن در کشور صدا می دهد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. این نوی اسعار که در کشورهای پیشرفته جهان و عالم مجازی معروف است، با اصول رندگذاری و مستقل از بانک های مرکزی عمل می کند. به گونه مثال اگر انتقال و خرید و فروش با اسعار سامانی نقدی به واسطه بانک ها صورت گیرد، تجارت و حساب برابر کنی ها با کریپتوالیوتا طریق اینترنت ویرتوالی یا مجازی انجام داده می شود. فاضل جان فتولایف کارشناس اقتصادی میگوید خرید کریپتوالیوتا از بیرجه‌های مخصوص امکان پذیر است، ولی استخراج یا استحصال آن مرحله های گوناگون دارد.
یکو مرحله این تامین کردن تجهیزات، اینکه اون تجهیزات از پروسسور وابسته است، از ویدیو کارت وابسته است، از کارت ویدیوگی میگن و از کولری، از حجم قوای کولر وابسته که همه اون قوای برق رو استعمال میکند. دوم مرحله این استحصالی الگوریتم است، یعنی که از بواسطه همین الگوریتم یک رقمی مخصوصی غیر عادی در همون آی پی آدرس بلاک چیز بلاکچین ها استحصال می شود. یعنی که همون رقم، همون خصوصیت همون رقم نوکی، یعنی که با خود یک قدر قیمتی پولی دارد، یعنی که مبلغی دارد. از همین سبب و سیوم مرحله این مرحله نامگذاری هست، یعنی که وقتی شما کش رو استحصال میکنید شما باید با اون نام گذارید، یعنی که نامی همون میتواند بیت کوین باشد، میتواند دوگی کوین باشد، میتواند فروگی کوین باشد.
به نظر کارشناس دیگر اقتصادی عبدالله اشروف، در تاجیکستان که اقتصادش به طور جدی از نظام بانکی عنعنوی وابسته است، کریپتو اسعار میتواند یک آلترناتیو جالب باشد. او میگوید کریپتو اسعار به کاربر امکان میدهد که پول خود را بدون نظارت بانکی یا مقامات دولتی اداره کند، که این یک نوع آزادی مالیوی به حساب میرود.
صاحب کاران می توانند از آن همچون واسطه پرداخت در معاملات بین المللی استفاده برند، خصوصا وقتی که امکانات دیگری پرداخت محدود است. با وجود این، استفاده کریپتو اسعار در شرایط تاجیکستان با یک قطار خطرها نیز همراه است. از جمله بانک ملی تاجیکستان مثلا استفاده آن را منع کرده است و اگر کسی آن را استفاده کند می تواند با مسئولیت حقوقی رو برو شود. علاوه بر این، بنابر نبودن تنظیم و نظارت دولتی، شهروندان می توانند به شبکه های قلابی گرفتار شوند که کریپتو اسعار را همچون راه سرمایه گذاری زودی فایده آور تبلیغ می کنند. فهمش پست مالیوی اهالی نیز یک عامل است که می تواند استفاده نادرستی آن را به بار آورد.
مقامات دقیق شرح نمیدهند که برای استفاده از کریپتوالیوتا چه نقشه و برنامه‌ای دارند. کارشناسان همصحبتان ما بر اینند که تا قانونگذاری تاجیکستان کریپتوالیوتا را اجازه ندهد و مردم معلومات کافی درباره آن پیدا نکنند، استفاده وسیع چنین اسعار در کشور غیر قانونی و خطرناک میماند. با نظر داشت رشد جهانی اسعار رقمی و بعضی محدودیت‌های بانکی، با خلاصه اقتصاددان‌ها تاجیکستان می‌تواند در آینده ضرورت پیدا کند که موقعش را نسبت به کریپتوالیوتا بازبینی کند. در گذشته مقامات تاجیکستان از بازداشت چند نفر خبر داده بودند که در استخراج و یا مساعدت در داد و گرفت با پول رقمی به مثل بیت کوین دست داشتند، ولی مقامات آشکار نگفتند که آنها به ندادن انداز از درآمد داد و ستد با پول رقمی گناهکار میشوند یا دزدی هزاران کیلووات ساعت نیروی برق که کامپیوترها برای حفظ و رمزگذاری پول رقمی استفاده میبرند.
شاعران افغان قبول قانون نو درباره تنظیم مشاعره ها در افغانستان را که هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان امضا کرده است، تلاش برای محدود کردن فعالیت شاعران و شعرنویسی خوانده می گویند، این سند بر آزادی و خلاقیت شاعران تأثیر بد می گذارد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. فاروق فردا، شاعر و نویسنده افغان، از جمله این شاعران است که بر رادیوی آزادی گفت هر یک شاعر قبل از هر کس عهده‌داری خود را می‌داند و هم می‌داند که چی باید بگوید. بنابر این به گفته او به فرمایش کسی نیاز ندارد. بر اساس گزارش خبرگزاری باختر که تحت کنترل حکومت طالبان است، قانون تنظیم مشاعره ها را ماه یونی امسال ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان امضا کرده است، ولی تا کنون متن کامل آن رسانه‌ای نشده است. عین زمان وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در وبسایت رسمی خود نوشته است که این قانون دارای یک مقدمه، 3 باب، 2 فصل و 13 ماده است. وزارت که مسئول اجرای همین قانون شده است گفته است که بر اساس آن تحقیر آشکار یا کنایه به اشعار و منبع‌های اسلامی، تحقیر و تفریقه میان اقوام، زبانها، مناطق و مسلمانان من است. همچنین تاکید شده است که بر اساس این قانون شاعران عهده دارند که در محتوای اشعار خود اصول اخلاق اسلامی، سیاست شرعی، تحکیم عقیده اهل سنت و جماعت، وحدت امت، دعوت به ارزش‌های اسلامی را رعایت کنند و از پرداختن به عشق مجازی، خواهشات ناروا و احساسات بی‌موری در اشعار خود پرهیز کنند. صدیق کاوون، شاعر و نویسنده افغان، در یک پیام کتبی به رادیوی آزادی گفت قبول هر گونه قانون و مقررات برای تنظیم مشاعره ها سودمند و مؤثر نیست، زیرا بر علاوه مانع‌گذاری در راه آزادی بیان به نهادهای سنزور دستک می‌دهد که به حق یا ناحق بهانه‌جویی کرده پیش راه رشد سالم شعر را بگیرند. شاعر و نویسنده صفیه میلاد نیز دیدگاه شبیه به این دارد. او بر رادیوی آزادی گفت هر نوع قانونگذاری در عرصه هنر باید با حضور و مشارکت هنرمندان، شاعران و نهادهای بی‌طرف فرهنگی صورت گیرد، نه از سوی قدرت‌های سیاسی یک جانبه. من فکر می‌کنم هرچند می‌توان از شعر برای بیان ارزش‌ها بهره گرفت، اما نباید از آن انتظار داشت که به یک راه خاص حرکت کند. یک شاعر در ولایت ننگرهار در گفتگو با رادیوی آزادی ادعا کرد که حکومت طالبان پس از آن قانون مشاعره را قبول کرد که شمار از شاعران در مشاعره سنتی نارنجگل در این ولایت در اشعار خود مقام‌های طالبان را تنقید کردند. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و صدای در گزارش نشر شود، افزود که پس از آن مشاعره سنتی انارگل در قندهار تحت سنزور سخت و نظارت برگزار شد. او و دیگر شاعرانی که بر رادیوی آزادی صحبت داشتند از آن اظهار نگرانی میکنند که قانون حکومت طالبان مشاعره ها را در افغانستان محدود خواهد کرد. اما عتیق الله عزیزی، معاون فرهنگ و هنری وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، در یک نشست در کابل این نگرانی ها را به اساس خوانده و گفته است که قانون نو ممنوعیت یا محدودیت را برای مشاعره ها ایجاد نمی کند و تنها یک قانون است که به گفته او بر مبنای دین اسلام تهیه شده است. مشاعره های سنتی در افغانستان تقریبا در هر ولایت برگزار می شوند و طرفداران زیاد نیز دارند. قبل از بازگشت طالبان به قدرت در ماه اوگست سال 2021 در دوره حکومت پیشین افغانستان هم مشاعره برگزار می شد و شاعران اشعار انتقادی می خواندند و مقام های حکومتی را مخاطب قرار می دادند. آن زمان هیچ محدودیتی نداشتند و قانونی هم برای تنظیم مشاعره و یا محدود کردن آن وجود نداشت. قبول قانون نو یکی دیگر از سندهای رسمی دیگری طالبان است که حقوق بنیادی مردم را زیر پا می کند. این گروه افراطی حاکم بر افغانستان با قبول قانون‌های زیاده تا کنون زنان را از حق انسانیشان از جمله کار و تحصیل محروم کرده است.
صبح بر وقت روز پنجشنبه بر اثر حمله هوایی نیروهای روسیه به شهر کیف دست کم 2 نفر به هلاکت رسیده، 10 تن دیگر جراحت برداشتند. من میرزانبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. با اطلاع مقامات در بیش از نصف شهر و دیهات اوکراین صدای بانگ خطر بلند شده، سوختار زیادی به عمل آمد. شهرداری کیف خبر داد که از میان 10 ناحیه شهر 6 تای آن زیر حمله قرار گرفته است. در بعضی جای ها مشک ها و دران های روسی به بناها برخورده، بامی 2 ساختمان آتش گرفته است.
این گربه را بینید، از من بیشتر وحشت زده است. تنش می لرزد. بینید پشمش هستن جدا می شود. مثل سگ نفسی وزنین می کشد.
روز 9 ایول نیز بر اثر حمله های هوایی روسیه در شهر کنستانتینوفکا واقع در شرق اوکراین 3 نفر کشته شدند. به گفته نظامیان اوکراینی تنها در حمله های روز چهارشنبه روسیه 728 درون و 13 موشک کنجال و اسکندر را استفاده برده است. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که در تاریخ 9 ایول روسیه در حمله هایش به اوکراین بزرگترین مقدار اسلحه را استفاده برده است. او تاکید کرده است که اوکراین تشبث صلح پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ را پر جانبداری می کند و امیدوار است که قانونگذاری آمریکایی با تحریم های الوگی کرمل را به قبول آتش بس وادار می کند. در همین حال پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ روز چهارشنبه اظهار داشت که احتمال به اوکراین نظام ضد هوایی پاتریوت می‌فرستد.
می‌خوام در یک شکل به مردم رسانم که من از این وضع ناراحتم. این جنگ هیچگاه نباید به وقوع پیوست، نباید ادامه کند. آنها روزی از هر دو جانب 5 تا 7 هزار نفر اکثرا جوانان را از دست می‌دهند. جوانان کشته می‌شوند.
دونالد ترامپ وعده داد است که ایالات متحده آمریکا به اوکراین اسلحه دفاعی بیشتر می‌فرستد تا اینکه کشور تواند به حمله های افزاینده روسیه مقاومت کند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
وزارت تندرستی تاجیکستان مرگ یک ساکن ناحیه خراسان از بیماری سوختنی را رد کرده است، اما این نهاد تصدیق کرده است که در ناحیه خراسان 3 کس به بیماری سوختنی گرفتار شده صحت شدند. روز 9 ایون پیوندان قمرالدین رحیموف ساکن ناحیه خراسان ادعا کرده بودند که احتمال برادرشان بعد استعمال گوشتی که از دکان دهه خریده بود به بیماری سوختنی گرفتار شده فهمید، اما وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید که سبب مرگ رحیموف بیماری جگر است. در وزارت تندرستی تاجیکستان گفتند که گوشتی که این ساکن خراسان گویا از آن سرایت یافته است سنجیدند و در آن علامت های بیماری سوختنی پیدا نشد. اطلاع الटरनेटیو در این باره دسترس نیست. وزارت تندرستی دلیل آورده است که اگر قیام الدین رحیموف بعد استعمال گوشتی از دکان ده خریده سرایت میشد، باید دیگر ساکنان ده هم به بیماری سوختنی مبتلا میشدند. با این حال وزارت تندرستی تاجیکستان تصدیق کرده است که 3 ساکن ناحیه خراسان به بیماری سوختنی سرایت یافته بعدن توبه کرده صحت شدند. رادیو مستقلانه این معلومات را تصدیق کردن نمیتواند. در حالی که اطلاع آلترناتیوی در دست نیست، وزارت تندرستی خبرها درباره سوزاندن 10 گاو در ناحیه خراسان را بعد مبتلا به سوختنی رد کرده است. بیماری سوختنی یک بیماری خطرناک میباشد که از حیوان به انسان میگذرد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
تیم ملی فوتبال تاجیکستان در فهرست نوی فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال دو زینه پایین شد. دسته منتخب نورسان تا 17 ساله تاجیکستان آمادگی را به قهرمانی فوتبال جهان 2025 شروع کرد. این افغانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. دسته منتخب تاجیکستان در فهرست نوی فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال که 10 ایول در سامانه این تشکیلات نشر شده است، دو زینه پایین شد و در جایگاه 106 قرار دارد. در این فهرست منتخب ارجنتینا قهرمان فعلی جهان در بین 210 تیم ملی در جایگاه اول است. منتخب اسپانیا قهرمان فعلی اروپا جای دوم و منتخب فرانسه جایزه‌دار نقره قهرمانی جهان زینه سوم را صاحب شدند. اینچنین به دهگانه بهترین تیم های ملی انگلیا، برزیلیا، پرتغالیا، نیدرلند، بلژیک، آلمان و خرواتیا داخلند. از بین تیم‌های ملی کشورهای پسا شوروی زینه‌های بلند را در فهرست فیفا اوکراین جای 26، روسیه جای 35 و ازبکستان جای 55 به دست آوردند. تاجیکستان در بین کشورهای سابق شوروی از قزاقستان، آذربایجان، استونیا، لاتویا، ترکمنستان، لیتوا و مالدوا پیش بوده، پس از اوکراین، روسیه، ازبکستان، گرجستان، بلاروس، قرغزستان و ارمنستان جایگیر شده است. تاجیکستان در بین تیم‌های ملی که به کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC شاملند، جایگاه 19 را از آن خود کرده است. در آسیا ژاپن در مقام اول، در جهان 17، ایران در مقام دوم، در جهان 20 و کره جنوبی در مقام سوم، در جهان 23 میباشند. فهرست فیفا از سال 1993 به این سو ترتیب داده می شود. نتیجه بهترین منتخب تاجیکستان در تمام تاریخش در فهرست فیفا جایگاه 99 و نتیجه پسترینش جایگاه 182 می باشد. دسته منتخب تاجیکستان زیر رهبری سرمربی گیلا شکیلادزه متخصص گرجی در مسابقه بین المللی کافا نیشنز کاپ جام ملت های سازمان فوتبال آسیای مرکزی که از 29 آوگوست تا 8 سپتامبر امسال برگزار می شود، در گروه بی با تیم های ملی ایران، افغانستان و مالزی بازی می کند. مسابقه با اشتراک 6 دسته منطقه افغانستان، قرغزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران، اینچنین 2 تیمی دعوت شده عمان و مالزی دایر می گردد. از روی نتایج قرعه‌کشی دسته ها به 2 گروه تقسیم شدند. گروه A ازبکستان، قرغزستان، ترکمنستان، عمان. گروه B تاجیکستان، ایران، افغانستان، مالزی. بازی های گروه A در شهر تاشکند ازبکستان و گروه B در شهر حصاری تاجیکستان صورت می گیرند. منتخب تاجیکستان نخستین بازیش را در گروه B 29 آوگوست با تیم ملی مالزی انجام می دهد. بعدن فوتبال بازان تاجیک 1 سپتامبر با تیم ملی افغانستان و 4 سپتامبر با تیم ملی ایران رقابت می کنند. طبق مقررات جام ملت های سازمان فوتبال آسیای مرکزی، بازی های مرحله گروهی در شکل دوری برگزار می شوند. سپس غالبان گروه ها در فینال وامی خورند. دسته هایی که در گروه های خود جای های دوم را می گیرند برای جای سوم مبارزه می برند. بازی نهایی جام ملت های سازمان فوتبال آسیای مرکزی در تاشکند و بازی برای جای سوم در حصار برپا می گردند. دسته منتخب نورسان تا 17 ساله تاجیکستان در دایره آمادگی به قهرمانی فوتبال جهان 2025 جمع آمدی تعلیمی و تمرینی را در شهر نارک شروع کرد که تا روز 4 آوگوست ادامه می‌یابد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، سرمربی منتخب نورسان کشور مارکو راجینی متخصص ایتالیایی به این جمع آمد 27 بازیگر را از باشگاه‌های فوتبال لیگ‌های عالی و یکم دعوت کرده است. تنها یک لیگیانیر حمایتگر جهانگیر سیدزاده از تیم کوسموس روسیه به هیئت منتخب نورسان تاجیکستان جلب شده است. باید ذکر نمود در قهرمانی جهان 2025 که از 3 تا 27 نوامبر در قطر برگزار می شود، دسته منتخب نورسان تا 17 ساله تاجیکستان در گروه ای با تیم های جمهوری چخ 5 نوامبر، ایالات متحده آمریکا 8 نوامبر و بورکینا فاسو 11 نوامبر رقابت می کند. بر اساس قرعه‌کشی 48 دسته به 12 گروه تقسیم شده است. از هر یک گروه 2 دسته مستقیما به دوری بعدی راه می‌یابند. اینچنین دسته موقع سوم با بهترین نتیجه از گروه بالا خواهد آمد. باید گفت که دسته منتخب نورسان تاجیکستان باری سوم در تاریخ خود به قسم نهایی مسابقات قهرمانی جهان راه یافته است. قبلا نورسان تاجیک در قهرمانی جهان در کره جنوبی سال 2007 و برزیل سال 2019 شرکت کرده بودند.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود به شنوندگان ارجمند، مخلصان پادکست گنجی شایگان. امروز 15 ایولی سال 2024، 70 زاد روز نویسنده سرشناس تاجیک بهمنیار است. به این مناسبت یکی از برنامه های مهمان آزادی را با شرکت او در این برنامه جای دادیم. در این پیش گفتار صحبت زیادی نخواهیم کرد، چون سخن از زبان لقمان خوش است و از جانب دیگر همکارانم در آغاز آن برنامه نکات اساسی را از حال نامه و کارنامه بهمنیار جای دادند. تنها یک چیز را می شود اضافه کرد که بهمنیار را در قطار دیگر نویسندگان در قبرستان ادیبان و عالمان نگوراندند، زیرا عنوان فخری نویسنده خلقی و یا اینکه جایزه به نام رودکی نداشت. و در همین برنامه، در همین مصاحبه خواهید شنید که خودش می گوید که او را چندان دوست نمی داشتند و از نویسندگیش یک روزی خوش هم ندیده است. سبب در آن بود که وی به کسی مانند نبود، نه همچون نویسنده و نه همچون انسان. به هر حال از این بیشتر چیزی نمیگویم. این مصاحبه را گوش کنید و یاد از بهمنیار کنید. یادش گرامی بود و روانش شاد.
میدمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. مهمان امروزه ما نویسنده سرشناس تاجیک بهمنیار است.
بهمنیار عربزاده امینی، نویسنده، مدیر شعبه اوچرگ و پوبلیسیستیکای مجله صدای شرق، دستپرور رشته عربی فاکولتت شرق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان، فعالیت کاری را از اتحادیه کینماتوگرافیستان تاجیکستان آغاز کرده است. بعداً برای کار با روزنامه مدنیت تاجیکستان که دیرتر به ادبیات و صنعت تبدیل نام کرد دعوت می شود. سپس کارو در مجله صدای شرق ادامه می دهد. در این میان نخستین نکایه های او در مطبوعات دوری چاپ می شوند. اما نخستین اثر او با نام عشق صیاد که از مجموعه نکایه های او فراهم شده است به دست خواننده می رسد. بعدن کتاب های دیگری بهمنیار با نام های اسپی اوبی و دودی حسرت نشر می شوند. همین طور اثرهای نسبتاً بزرگ حجم بهمنیار، سرمده و شاهنشاه نیز از دست چاپ رها می شوند. آثار او به چندین زبان های خارجی از جمله قزاقی، ازبکی، روسی، فرانسوی، انگلیسی، چخی و غیره نشر شدند. برنده جایزه ادبی به نام استاد صدرالدین عینی است. اویلادار صاحب دو پسر و دو دختر.
شنوندگان عزیز، چنان از صحبت ها و خاطره های نسل کنان سال برمی آید، سالهای پیش نویسنده و شاعران در جامعه از نقش و مقام بالای برخوردار بوده اند. گفته می شود که رهبران سطح اولی کشور برای حل این و یا آن مسئله با ادیبان مصلحت و مشورت می کردند. مثلا ادیبان چون میرزا ترسونزاده، باقی رحیمزاده، میرسید میرشکر و محمد عاصمی در جلسه های حکومتی به طور رسمی اشتراک نمی کردند هم، اما حتما رهبران از فکر و ملاحظه های آنها جویا می شدند. به هر صورت ادیب و ادبیات مقامی بالایی داشت، اما امروز چنین نیست. نویسنده ها بالا گذار و مصلحت دهنده نیستند. کسی از این گروه جامعه چیزی را نمی پرسد و آن نقش و مقامی که داشتند از دست داده اند. حالا یکی از نویسنده های تازه نویس و مشهور بهمنیار را اینجا به مهمانی دعوت کردیم و صحبتمون را با نویسنده از همین باب شروع کردیم.
حکومت آیا به این کار سهم دارد یا ندارد من این خبر ندارم، لیکن حکومت به خود مشاورا دارد. مشاورا شاید آدمای تصادفی باشند، شاید این چیز را نخواهند و مثل آن قبلا کاتبای یکم حتی نویسنده ها را دعوت میکردند که فکر آنها را درباره این مسئله، البته مسئله های فرهنگی را در نظر دارم، همین را بفهمند. امروز من گمان میکنم که دعوت میکنند، لیکن اطراف آنها مشاورایی که هستند آدمای خودشان را پیشنهاد میکنند. اونها فکر یک جالب ندارند. من اصلا ساخته شدن هیکل رودکی در باغ مرکزی، این هیکل لگان با رودکی شباهت نداره. یک خیلی ما رودکی نمیدونیم که چه شکل و چه صورت داشت، لیکن البته وکیچ اساس گذار یک ادبیات بزرگ دنیا است و باید یک شکل زیبنده می داشت و مثل فردوسی که در تهران است و مثل فردوسی که در توس است، همین طور باید می شود، نه که نشود. خودی نویسنده ها هم تقصیر دارند. در چی تقصیرشون ظاهر می شود؟ همش با یک منفعت شخصی به حکومت مراجعه می کنند، یا خانه می خواهند، یا ماشین می خواهند، یا کوارتیرا، یا دچه، یا پول برای چاپ کتاب. انا می گفت خاطر تقصیر نویسنده است که من بر علاوه مشاهده
میکنه. چندین سال است که یک نوع انعنه شده است که رئیس جمهور تاجیکستان در هر عید نوروز، در عرفه عید نوروز با اهل ضیا ملاقات میکند و البته که بیشتر اهل ضیا از نویسنده و شاعرها عبارتند. شما هم اشتراک میکنه؟
من نمیدونم در اون مجلس ها چی مباحثه و چی گپ ها میشد، به اون خاطر که یکم بار در اون مجلس ها اشتراک نکردم. دعوت کردم، یک راه دعوت کردند، لیکن در همون دعوتنامه نوشته بود که حتما با لباس رسمی. متاسفانه من لباس رسمی ندارم و در عمر سرم گلستوک نبستم و تا امروز کاستوم و بروک نپوشیدم. از این خاطر در همون یک دعوتشون نرفتم.
نویسنده ها با عنوان گروه روشن فکر و قشر پیشقدم جامعه در این ملاقات با رهبر دولت بیشتر مسائل و مشکلات شخصی خودشون رو مطرح میکنند. درباره مثلا مسئله و مشکلات های جمعیت مردم اصلا صحبت نمیکنند. فکر میکنید چرا مثلا نویسنده ها از افشای واقعیت ها حذر میکنند؟
من گمان میکنم که از یک جهت ترسو هم هستن، از جهت دویم خوشامدگو هم هستن، از جهت سیوم منفیت شخصی خود رو از منفیت جمعیت بالا میگذارن. این یک بدبختی نویسنده های امروزی ماست.
ببینید تاجیکستان یک مرحله بسیار سوزان و سنگین جنگ شهروندی رو پشت سر گذاشت که البته این مرحله میبایست که برای نویسنده های ما یک موادهای زیادی میداد برای چاپ و نشر کتاب ها. اما به هر صورت چرا ادیبان تاجیک درباره جنگ شهروندی تاجیکستان، جنگ برادرکشی نمی نویسند؟ برای چی فکر میکنید در این موضوع نویسنده های ما سکوت ورزیدند؟
من گمان میکنم که سببش دو سه تا هست. یکیش این است که نویسنده های ما بعضش که با من وخوری میکنند و گفتگوزار میکنند، از بس که من جنگ شهروندی دور بودم، واقعه رو با چشم سر ندیدم، در این باره چیزی ننویستم. لیکن اونها که در همین طالب قوتیده بودند، اونها هم هیچی نویستن نمیخواهند. به نزدیکی یک اثر اومد از مسکو، یک دوستم فرستاد با نام خرم آباد، مؤلفش اندری ولوس، و بیچاره در همون ایام در وای بود، در همین جبهه هایی که بین خود می جنگیدند و خونخواری می کردند و درباره تاجیکستان، خرم آبادش این یعنی تاجیکستان، خیلی هم از روی انصاف نویسته است، هم این گروه ها، هم اون گروه ها، هم گروه هایی که در بیرون بودند. و گمان میکنم که درباره جنگ شهروندی تاجیکستان حالا یگانه اثری است که خوانده و به وای باور کرده میشد، اثر خرم بود است. دیگرهایش چطور است؟ دیگرهایش اینطور است که مثلا این یا اون که در کماندان هایی که در جبهه های مختلف بودند، دوستای خود میفرمایند به آنها پول میدهند که درباره ما نویسند و اخبار نادرست هم میدهند. اینش خیلی زیاد است و گمان میکنم این یک سبب دیگرش هم هست. سبب سومش این است که درباره این جنگ ها سری وقت نویسن یگان معنا ندارد، برای که هنوز از خاطر مردم زدوده نشده است. هنوز هم یکدیگر رو طعنه میکنند که این سر کرد وای سر کرد، یا از بیرون سر کردند و این و اون و اون. اونا میگن که یک مدت گذرد و این موضوع پخته شود. از یک طرف گپشان درست هم هست، برای اینکه لیو تولستوی جنگ و صلح خود رو درباره جنگ ناپلئون بعد 80 سال نوشت. یکی بزرگترین اثر درباره جنگ ناپلئون و روسیه است، فرانسه و روسیه است. فکر من این است.
اندری ولوس
نام رمانش خرم بود، خرم آباد بروسی.
این نویسنده اون وقت در تاجیکستان بوده است.
در تاجیکستان بوده، بعد اون به روسیه برگشته است و کتابش در روسیه چاپ شد و اون برادری که در اونجا با کتاب رو به من فرستاد گفت که این کتاب به تازگی نشر شد، تو باید حتما بخونی. من خوندم، با دیگر رفقایم از من گرفتن، خواستم اون کتاب به پشت و پناه، برای که نشون میگفت که وای گرفت، سریمش میگفت که چهارم میگرفت. خلاصه گم شد.
یک بحث دیگه که گاه گاه صدا میده در بین نویسنده ها، مخصوصا در وقتی که جایزه های رودکی یا عینی به نویسنده ها تقدیم میشود، نظر شما چی است؟ آیا واقعا درست است که افراد نالایق و ناسازوار در زمان استقلال بیشتر برندگان این جایزه شده؟
در حقیقت مکافات ها، عنوان ها، همین چیزها و آدم هایی که سزاوار نیستند داده میشن. در دور شوروی چطور بود؟ در دور شوروی اونها رو محاکمه میکردن، محاکمه سخت میکردن، کتاب هایشون رو میآوردن، مردم میخوندن. حاضر کتاب ها رو اولش که اعضای کمیسه نمیخوند، امروز بعدش که اعضای کمیسه وقتی که نمیخواند نمیداند به کی بها دهد، اون وقت بها میدهد که یک نفر باید خانهش رفته باشد یا ضیافتش داد، ضیافت داده باشد یا خیش و تبارش باشد، به هوای میدهد. من یک مثال عادی میارم. کتابی من به نام سرمده در قطار زیاده از 10 تا گویم پیش نیاد شد، به من اون من آواز ندادند یا آواز کم دادند. و مثلا تصور کنید که بهمنیار دو آواز میگیرد، معروف بابا جان که اون من بعد به دخل ندارد، پوبلیسیست که مینویسد 15 آواز میگیرد، یا یک نفر دیگر که خیلی گویم در اول خوب می نویست و بعد اثری پیشنهاد شدهش یک پول ارزش نداشت، با وای مکافات می گیرد. همین خیلی خیلی زیاد است.
فکر میکنید در اینجا نقش سیاست هست؟
من عموما با سیاست کاری ندارم و نمیدونم نقش سیاست هست یا نه. بعضی هم میگن که از بالا فرمان شده و اینا آواز میدن. من به این چیزا که خودم وارد نیستم چیزی گفته نمیتونم.
عموما مردم ایجادکار، نویسنده و ادیبان که بر روح انسان سر کار دارن و تحولات روح و روان جامعه را زودتر از دیگرها احساس میکنند، امروز این ایواز شوی بیشتر از همه در چی ظاهر میشود؟ یعنی ارزش های اخلاقی ایواز شدن، ارزش های معنوی دیگر شدن، اما ارزش های انسانی تغییر افتن در دوام 10-15 سال. ولی به هر صورت به نظر شما این تغییر به ها در چی افاده میابند؟
پیش از همه گفتم میخواهم که اون سخنی که شما گفتید کار که گفته است، کار که در سالهای 30 گفته است. تصور کنید که در سالهای جنگ بزرگ وطنی هم مردم روزنامه میخواندند، کتاب میخواندند. بعد جنگ هم که وقتی ساختمانهای عظیم در پیش بود، مردم کتاب میخواندند، روزنامه میخواندند. سالهای 70 و 80 که مردم کتاب میخواندند، روزنامه میخواندند و خیلی هم میخواندند. مثلا در ژورنال صدای شرق با تعداد 65,000 در دوره اوبای رجب و تعداد 35,000 در دوره لایق شیرعلی چاپ شد و پهن شد. به اون خاطر میگم که استاد اوبای رجب خیلی زحمتکش بود، یعنی تمام رایون او میرفت، استاد کمتر بی‌پروا بود، شاعر خوب و بود، برجسته بود، لیکن بی‌پروا بود و کمتر همینا کاهش یافتند. امروز اگر تعداد ژورنال ما رو اگر دانستان خواهید، به شما میگم که 700 دونه است. اناکن خودتون قیاس کنید و خلاصه برارید. بعد مردم کتاب نمیخواند، امروز روزنامه نمیخواند، ولی چه خیلی گفتن در قیاس صدای شرق. از کجا مردم فرهنگش بالا میرود؟ از کجا؟ بعدن کتابهایی که مردم میخواند حاضر کتابهای خواندنی نیست. هر کور و کل و شل کتاب نویس شده است. رئیس کارخانه پول دارد، کتاب چاپ میکند، یا رئیس یگان کارخانه پول دارد، کتاب چاپ میکند، با رمان چاپ میکند، پوست چاپ میکند که در حیرت میمانید. پیشتر چیکار میکردن؟ پیشتر اول سریز نویسنده ها این رو محاکمه میکرد، بعد اون رو میفرستند به نشریات، نشریات به سه تقریض پنهانی میداد، اون سه تقریض میگرفت، بعد اون خلاصه اتحاد نویسنده ها میگرفت، اگر اصل سزاوار چاپ باشد چاپ میکرد، سزاوار چاپ نباشد برگردانده به مؤلف میداد. امروز این چیز نیست، هر کس که پول داشته باشه چاپ بکند.
شما دوباره جوان میشید، باز هم نویسنده میشید؟
هیچگاه.
چرا؟
برای که نویسندگی من یگان روز خوش ندیدم، نه در دوره شوروی، نه در دوره امروز.
در دوره شوروی خوش بودید؟ به هر صورت
در دوره شوروی هم یک نویسنده از کیم گوجو پیدا شدگی می نمودم، برای که سبکی من به سبک اون از مانند نیست. اگر خودتون اثرای من خوانده هستید اینا به خوبی می دونستن. وقتی که این سبک می من میدن به من بد بد نگاه می کردن یا پیش پا می موندن و قبول نداشتن. امروز چطور است؟ امروز من باید چیکار کنم؟ اولش باید سپانسر رو بگم، پشتیبان، از رای پول گیرم، بعدا کتاب با همون پول چاپ کنم، سیوم خودم همون کتاب ها رو فروشم. مثلا رمان آخر من شاهنشاه 5 سال پیش برامانده بود، تا امروز در مغازین خواب است. از کجا به من پول میبرد؟ یا اگر کجا اون سپانسری که پول به من قرض به من داده میتوانم، از چی خوش شدم؟
به هر صورت فکر میکنید آیا امروز نویسنده تاجیک رو میتوان زیایی یا روشن فکر کنید؟
من گمان نمیکنم اگر نویسنده تاجیک رو با نویسنده های دیگر مملکت ها، خیلی من مملکت های پسمانده و یا نمیگم، دو پیش رفته میگم، مثلا فولکلور هیمینگوی در امریکا هم شهرت داشتن هم پول داشتن، یا سارتو کامیو در فرانسه هم شهرت داشتن و هم پول داشتن، گرینتر گراس گوین گیرخ بیولقتی در آلمان، این نویسنده ها وجدان ملتشون بودن، چخه که در وقت پوشکین وجدان ملتی روس بود، چخه که لاهوتی عینی در وقت وجدان ملتی ما بودن. امروز کیا وجدان ملتی ما گفته میشه؟
یعنی نمیشه دیگه گفت وجدان ملت مثلا.
نه هیچ گفت، تکرار میکنم فکر شخصی من است.
اول وقتی که مردم کم میخونند شما هنوزم می نویسید و برای کی می نویسید؟
اکنون شما با یک چیز گم، من به همین نوشتن عادت کردم، همین نوشتن یک مشغولیت دومی من است. هر روز یک جمله اقلا یک ابزاس نویسم کسل میشم، می نویسم، لیکن در فکر چوبش نیستم، برای که می دانم که خواننده ندارم. خواننده هایی که من داشتم از بین رفتن، از بین نرفته باشن حاضر دلمانده شدن نمیخوانن. این ادبیات امروزه گفتم که با هر خس خاشا که آمیخته شد مردم رو در وی مون در عرف برزخ نمیداند این کتاب بخوند، نمیداند این کتاب بخوند، نه که من به هر حال مینویسم.
مثلا برای چوب این اثرها از خارج میگم بر حق قلم گرفته؟
نه یکم وقت حق قلم نگرفتم، قد کتابی که روسی چاپ شد حق قلم گرفتم، نو حکایه که در مجله سوگلاسه چاپ شد حق قلم گرفتم، سوگلاسه نسکم. بعد یک اتحاد نویسندگان تاجیکستان کتاب چاپ کرد، کتاب خرد بود نیکی، خب بعد پولش $100 و با چاوکا نیازی.
مثلا وقتی خالیتان چقدر میگذرونید شما؟
کتابخونی.
با چی بیشتر شوق داره؟ موسیقی، ورزش، ماینوشی؟
با ماینوشی هم شوق دارم، برای که نویسندهای بزرگ همه ماینوش بودن. با دختر بازی شوق هم حاضر نیست، برای اینکه حاضر نه پیر نشدم، حاضر پول ندارم، حاضر نویس دختر رو به شما نزدیک نمیشه اگر پول نداشته باشه. خب با وقتای خالگی اگر بسیار خالی مانم میروم لبی دایره و یکم باقی خوش هوا، اگر یکم رفیقم اگر کرامت کنم میرم لبی رو دیورز و اونجا یکم جای میرم که حتما وای داشته باشم، سیخ کباب
کوهگردی و
یکم پایم که کسل هست من کوهگردی کرده نمیتونم.
نه سالای پیزیزاد میگشتی؟
بیشتر زور میگشتم، شکار رو دوست میداشتم. من جاهای رفتگی که شما زاده همونجا نرفتید، مثلا کل اعلا رفتگی من
اما حیوتن رفتگی نیست،
انا چی نام داشت؟
استیر،
استیر هم رفتگی هستم، منورو رفتگی هستم، خیلی جاها گشتگی هستم، حتی جایی رفتم که از اونجا میگذشتید پویان و قرطاق میفهمدید،
قرطاق احسار،
قرطاق احسار، شکار رو دوست میداشتم، چیزی از همه کلونی زده دیگه هم اوهو اوهد در اوهد کل اعلا زدیم با یک بچه امکم امک باشم.
استاد بهمیار برای صحبت خیلی صمیمی با شما تشکر میکنیم، امیدواریم که خوانندگان تاجیک از شما اثرهای باز هم بهتر و بیشتر را در خواهند یافت. تشکر.
به شما هم چنین باشید.
و شنونده عزیز، چون فرصتی ما هم به انجام رسید، در اینجا با مهمونی برنامه امون نویسنده بهمنیار خیر خوش میکنیم، ولی شما میتوانید هر هفته از فیض صحبت شخصیت های مشهور و معروف کشور بهره برید، ولی همزمان این حق را دارید که در انتخاب مهمون نوبتی شرکت ورزید. نشانه ما در شبکه جهانی اینترنت از این قرار است www.azadi.org و یا ozodi.tg. و این هم من عبدالقیوم قیومزاد مسئول تهیه و تنظیم این برنامه برایتان روز و روزگار خوش تمنا دارم.